مفیدی باشه.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر همایون، هم همراه با همدیگه صحبت میکنیم. آقای دکتر نظری، خیلی از حالا مردم در مورد این تخفیف ها پرسیده بودن، چون فاصله نگیریم از سوالشون. بعضی ها معتقدن که تخفیف هایی که در هایپر های بزرگ داره داده میشه تخفیف های دروغینیه، یعنی میگن مثلا جنس این تومنه، به علاوه 70% میکنن، بعد 70% آف میزنن. چه این چیزی واقعیت داره؟
ببینید، داستان تخفیف داستان به اشتراک گذاشتن بخشی از سود با مشتری است که به چند حالت اتفاق میفته: آنی، آتی، قطعی، محتمل، نقدی، حجمی. یعنی که گاگودار دیدید که مثلا میگه کالایی رو بخرید، میگن اینقدر درصد پول کمتر بده، به این میگن تخفیف نقدی آنی، همون لحظه اتفاق میفته. گاگودار میگن نه، مثلا اگه 3 تا بخری 4 تا به تو میدیم، ما دیگه به این میگیم تخفیف حجمی. و گاگودار اینا ترکیب میشن، مثلا تبدیل میشن بخشش آنی بخشش آتی، مثلا میگن 10 به اضافه 15، مثلا 10% الان تخفیف میدیم، 15% هم در خرید بعدی، این هم میشه مشروط هم میشه آتی. ترکیبای متفاوتی وجود داره. بعضی وقتا بعضی از شرکت‌ها و برندها این تخفیف‌ها رو در تبدیل می‌کنن به بخشی از هزینه‌های بازاریابیشون، یعنی کاملا مشخص اگه قرار باشه 70% تخفیف بدن، حتما از اصل سرمایه یا از اصل کالا داره کاسته میشه و قطعا ضرر خواهند که خب در ذهن بیننده و خریدار همینطوره که این حتما دوره جون یه چیزی توش هست که این 70% تخفیف داره میده. ولی خیلی اوقات اینطور هم نیست، یعنی اون طرف برای بازاریابیش یا برای یک مناسبت خاص یا حتی برای ایجاد فرصت ارتباط با مشتری میارزه براش این کار بکنم. بذار چیز ساده به شما عرض کنم. ما رابطه فروش رو در خرده فروشی یه رابطه اقتصادی اجتماعی میدونیم، یه بعد اقتصادی داره، یه بعد اجتماعی. خریدمون هم همینطوره. شما نیا کنین توی خرده فروشی ها، شاید آقای که همون یونم عرضه منو تایید کنن، کسی که وارد سوپرمارکت میشه وقتی یه کالایی رو برمی داره تو سبدش میذاره، از نظر اجتماعی و عرفی حس مالکیت بهش داره. اگه شما برید اون بالای سبدون چیزی که خریده رو بردارید، یا ببینید کجا برمی داری، شما نظر قانونی میتونه شو که آقای مال فروشگاه است، اونم صندوقش هر وقت اینو پرداخت تو انجام دادی مال تو میشه، ولی نمیشه. این حس لمس تماس خودش یه جور مالکیت میره. ما به میگیم در واقع یه جور مالکیت روانی یا مالکیت اجتماعی. اصلا فلسفه خرده فروشی ها دربها رو باز کرد که به جای اینکه یک واسطی به نام فروشنده بین مردم و اجناس باشه، مردم بیان لای اجناس بگردن، همین ارتباطی که با اینا پیدا میکنن فروش بالاتر میبره. گاهی اون تخفیفه یک جور سرمایه گذاری است برای اون فروش های آتی. در این فروش ابتدایی قطعا ضررده. خیلی هم که البته من تایید میکنم، متاسفانه اولا دائم التخفیفن، بعدم تخفیفی که اعلام میکنن یه محبت میکنن، یه 80-90% میکشن روش.
اصلا
عموما وقتی نگاه میکنین، خب تو فروشگاه بزرگ اروپایی قانون دولتی اینه که مثلا در سال در اون کشور دو بار تخفیف داده میشه، مثلا توی فرانسه ژوئیه و اوت و ژانویه فوریه که تعطیلات کریسمسه، و شما میبینین که همه مجبورن که شروع کنن تخفیف دادن، بعد از اون تموم میشه و توی بوتیک ها و مغازهای خرده فروشی دیگه که میرین عموما ته مغازه جنسا رو میذارن که همه دیگه ساکنین اون محله میدونن اونجا مغازه، اون ته مغازه جاهایی که یه مقدار تخفیف داره. برای این قسمت تخفیف اصلا از روی شیشه برداشته میشه و اینطوری نمیتونه وجود داشته باشه که 24 ساعت هر روز هفته یه عده تخفیف بدن. آره. پس این بحثیه که ما باید ببینیم چه جوری میشه علاوه هارا رگولاتوری در واقع یه نقشه براش
نقطه‌ای که شما فرمودی به لحاظ قانونی هم اگه بخوایم پیگیری بکنیم، مثلا خرده فروشا میگن که آقا همین تخفیفا خب بالاخره بهشون ضرر وارد کرده. میگن علاوه بر این که اصلا معلوم نیست چه موقعی قانونن اینا میخوان تخفیف بذارن، حتی مثلا برای عید که اول بهاره و تخفیف ها طبیعتا حتی قانونی هم بخواد بشه یکی از صفحه همی اول عیده، به جای اینکه از دو هفته آخر اسفند شروع بکنن از 22 بهمن به بعد شروع میکنن. خب این چجوری باید بهش نظارت بشه؟
دقیقاً آقای دکتر مهم خوبی فرمودن، نیاز به سامانه‌های نظارتی داره به خصوص در بخش اصناف. البته الان در کشور فعال تا حدودی، به عنوان مثال وقتی جشنواره‌های نوروزی یا پاییزه یا غیره شکل میگیره، اون کسی که مجوز رو میده یه سری الزامات رو برای غرفه‌داران قائل میشه که حداقل باید اینقدر درصد تخفیف داشته باشی یا اینگونه به نظارت بشه، یا وقتی کسی میخواد حراج بکنه تخفیف بگیره باید از صنف مربوطه مجوز بگیره و اون مجوز رو در نصف العین مخاطبین و مشتریانش قرار بده. اما متأسفانه انحراف از قانون زیاد داریم، یعنی ما ظرفیت قانونی خوبی داریم، حتی دستگاه‌های نظارتی هم داریم، ولی اینکه چقدر در عرف جامعه فروشگاه داران خرده فروشان بخصوص خرده فروشان بزرگ مراعاتش میکنن تو اون تیکه دوچاره ایرادیم.
ما این بحث انحراف قانون رو داریم مرتب میگیم و ذکر میکنیم تو برنامه خودمون و حالا من فکر میکنم این میتونه یه زنگ خطری برای مسئولین عزیز باشه که بدونیم ما انحراف از قانون در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و مدیریتی داریم.
آقای دکتر، من می‌خواستم اگه اجازه بدید عرض کنم. آقای دکتر، شما موافق هستین که خب ما خیلی به سمت هایپر مارکت‌ها این چند ساله رفتیم، یه مقدار تو بعضی از محلات تو استیشن قبلی هم من عرض کردم بیش از شاید پتانسیل، ولی المانایی که هایپر مارکت‌های بین‌المللی دارن هنوز تو هایپر مارکت‌های ما دیده نمیشه. مثلا واقعا شما به جرئت من میتونم بگم تو آفریقا یا تو اروپا شما تشریف ببرید توی هایپر مارکت از این برندهای معروف، تمام دستگاه هند اسکنر دارن، یعنی کارمندا اونجا هر مشکلی که شما داشته باشین به یک کارمند مراجعه می‌کنین، طرف میگه مثلا آقا این لباس سایز بزرگترم داره، طرف نمیره گیج از مدیرش بپرسه، اون هند اسکنر رو میزنه به شما میگه بله داره یا نداره.
یا مثلا مردم بگینا، یعنی مردم چون میبینن تو فروشگاه از این
نه اون دستگاه بارکد که دم صندوق من ارزم قیمت. بله هند داره. اسکنره که همه کارمندا
مثلا میگه از این سایز ایکس لارژش یه دونه دیگه موجود دقیقاً
مونده. یا مثلا قریب به اتفاق آقای دکتر هم با بنده موافق باشن، الکترونیک شلف لیبل ها وجود داره، یعنی شما در هر قفسه ای که میرین یه لیبل RFID هست که قیمت اونجا هست، مثلا نوشته شیر 2000 تومان، که بعد اگه شیر مثلا به ساعت 7:30 شب برسه و داره منقضی میشه اکسپایر میشه، اتوماتیک از سیستم کامپیوتر مرکزی این شیر مثلا 2000 تومانه میشه 1700 تومان. حالا شما مجسم کنین هایپر مارکت های ما، مثلا واقعا برام سواله چه جوری هندلینگ این قیمت ها رو با 60000 70000 قلم جنس انجام میدن. یعنی یه سری مؤلفا انگار تو این مدل نیومده هنوز. موافق هستین آقای دکتر؟
بله، خیلی از این فروشگاه‌های بزرگ مقیاسی که ما هنوزم خیلی نام‌های فارسی و معادل براشون پیدا نکردیم، برای مال و مگا مال و دپارتمان استور و کانسپت استور و اینها، که البته باید تلاش کنیم این کار رو انجام بدیم.
بله،
حالا چون خب مال ما هم نبوده چون وارداتیه، بیشتر بزرگ شده یه سری فروشگاه‌های سنتی قدیمی،
مثلا بگیم یه بقالی بزرگه.
آره،
مثلا
یعنی نتونستن استانداردهای امروزی رو مثل مهندسی حرکت، مهندسی انرژی، مباحث مربوط به اطلاعات و به سبک زندگی، چیدمان کالا در فروشگاه ها به تناسب الگوی مصرف همسایگان یا مخاطبین فروشگاه که ما در مال استلامش بگیم تننت میکس، یعنی چیدمان مستجری. تو قرار که از بزرگتر مجتمع تجاری که در همین تهران در حال ساخت بود خیلی گله میکنن چرا این مشاور خارجی براش اومده. خب اون سرمایه گذار در واقع این پیشبینی رو کرده بود که قرار باشه یک مجتمع بزرگ بسازه، بعد مشاور خارجی داشته باشه تا بتونیم این اتفاق دوباره نیفته. مدت ها مطالعه میشد که آقا این منطقه افرادی که زندگی میکنن سطح اقتصادیشون چیه،
اون محصولاتی با چیه؟ نیاز بله. اونا تو فروشگاه قرار
گرفت، زیادی با پرسشنامه تو فروشگاه اطراف حرکت میکنن که مردم اینجا چی میخوان، چقدر میخوان، کشش اقتصادیشون چقدره، چقدر توان چانه زنی دارن. و این شد دستور عمل، این که اگه قرار باشه فروشگاه به اجاره بره بهتر باشه کسانی مذاکره بشه که در واقع چیدمان مستاجرین چگونه باشه. ضمن که ما در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم و این یک زیست بوم یا اکوسیستمه، یعنی شهر هوشمند، شهروند هوشمند، فروشنده هوشمند، فروشگاه هوشمند، یکیش این وسط هوشمند بشه مطلقاً کافی نیست. به همین خاطر اول باید اونایی که صاحب مجتمعن رو این سرمایه گذاری بکنن، طوری که یه روزی یک مستاجری خواست بیاد بگه من میخوام یک فروشگاه هوشمند بذارم، به قول اصلی بتونه قفسه های هوشمند الکترونیکی رو که قیمت ها رو به صورت دیجیتال اعلام میکنن به تناسب شرایطن، که یه نفر راه بیفته کاغذ به دست بچسب بزنه. خب این نمیشه که
بچسب جدیدم نمیزنم من دو رو سه میکنم. آقای
دکتر، من شدیدا دیدم فروشگاه های ما ضعف اسورتمنت دارن یا چیدمان جنس، یعنی شما تو فروشگاه خارجی که تشریف میبرین میبینین جنس ها با هم دیگه در کنار هم دیگه تو کاتگوری های مختلفه. ما اینجا مثلا میریم وسط قفسه شامپو یهو مواجه میشیم با ظروف کریستال، بعد شما میرین جلوتر مثلا میرسیم به شکلات، بعدش یه مواجه میشین با ظرفای پلاستیکی. یعنی کاملا به عنوان یه ناظر حرفه‌ای متوجه میشین منطقی انگار پشت چیدن این جنس‌ها نبوده و نرم افزارهایی برای این کار وجود داره، چون دیگه شما مهدی جان با 60000 قلم جنس آدم نمیتونه اینا رو تشخیص بده، نرم افزار میگه چی و کجا بغل چی قرار بدین. یا اینم من عرض کنم، مثلا از 3-4 سال پیش من دارم میبینم اونور قسمت‌های به نام کلیک اند کالکت در مقابله با آمازون فروشگاه زنجیره این کارو میکنن. همونجا شما میرین توی صفحات تاچ اسکرینی لمسی نگاه میکنین جنسو، تو اون مغازه‌ها جنس رو اوردر میدین، کارت اعتباریتون رو میکشین، فردا دم در خونتونه. این در مقابله با فروشگاه‌های در واقع دیجیتال آنلاینه. مثلا این چیزا ما اصلاً من لااقل تو هیچ کدوم از فروشگاه‌هامون تو ایران ندیدم که اتفاق بیفته.
من این بخشی که شما گفتین در مورد چیدبان یه کوچولو فکر می‌کنم بهتر شده، حداقل تو فروشگاه خیلی بزرگ من دیدم که بخش بندی‌های انجام دادن، البته به اون حالت حرفه‌ای که شما فرمودید نیست،
ولی نیازش آقای دکتر فرمودن دیتاس مهدی جان، یعنی دیتا مشخص می‌کنه چی و بغل چی قرار بدی،
دقیقاً این اطلاعات وجود نداره. ولی الان من از سمت خرده فروش‌ها باز می‌خوام بپرسم، ببین بعضی از خرده فروش‌ها میگن که ما یکی از شما چون فرمودید که خرده فروش‌ها هم باید خودشون رو بروز کنن، یکی از بیننده‌ها هم گفت میگن که آقا ما از حتی اگه بخوایم خودمون رو بروز بکنیم، الان این هایپرای بزرگ دارن میان با تولید کننده ها قرارداد می‌بندن، حتی تو بحث قیمتیشون، مثلا تولید کننده میاد کالای خودش رو برای اینکه قیمتش حفظ بشه مقدارش رو میاره پایین، کم میکنه. ما این مدل رو در پنیرهایتون داشتیم، میدیم اینقدر از پنیر کمه، این میاد با قیمت پایین‌تر میفروشه به هایپره، ولی وقتی میخواد به فروشگاه خرده فروش بفروشه این کارو باش نمیکنه، چون عمده بهش نمیده، یعنی به اون حجمی که داره به هایپر میده. این مثلا مشکل آقای دکتر نظری.
ببینید الگوی اقتصادی فروشگاه کوچک مقیاس، حالا گروسری‌ها یا اون بقالیا، با هایپرا یا فروشگاه‌های بزرگ مقیاسی که مبتنی بر، ببینید این طبقه بندی در جای مبتنی بر پوشش سبک زندگیه. مثلا میان میگن آقا بقالی تا 70% FMCG یعنی کالاهای زودگردش یا تندگردش رو تامین میکنه، سوپرمارکت یا فروشگاه بزرگتر میشه تا 90%، هایپرا 100% میشن. بعد میرسیم به مجتمعهای تجاری که دیگه از مفهوم صرفا خرید میشه به لذت حضور، یعنی که مثلا ورزشگاه توشون هست، سینما توشون هست، و اونایی که دیگه سوپر مگامال یا مجتمع های چند منظوری فاخر میشن که حتی دیگه هتل و اقامت هم دارن، مقصد گردشگری میشن.
بله.
یعنی یکی میاد اونجا برای چند روز اقامت میکنه، چون اونجا نمایشگاه برگزار میشه.
بله. مثل نمونه هایی که داره دوبه و دوروبری های خودمون دیدیم.
به زودی خواهیم داشت انشاءالله خبر خوبی رو مردم خواهند شدید و همچین چیز اتفاق میفته. بنابراین اول اینا رقیب هم دیگه نیستن، یعنی فروشگاه کوچک مقیاسی که در یک محله تأسیس میشه برای پوشش به کالاهای زودگردش مردم، در پاسخ به ضروریات روزمره مردمه که قاعدتا کسی که به اون سفارش ارده میده موضوع قیمتی نیست، بلکه جوری جنس و سرعت تحویله. به خصوص در فرهنگ شرق هم که ما ارتباطات اجتماعیمون باعث میشه که روابطی رو پیدا بکنیم. من یادم خدا حفظ کنه شما بکنم پدر مثلا گاگوده در محله ماه زنده بشه خرید میکرد، میخواست بره خونه میگه بذار تو کیسه مشکی این حسین آقا ببینه ممکن ناراحت بشه، یعنی این تعارفات که آره با این با بقالی محلی رابطه رو داشت
درست.
چون میگفتش که نه من همیشه اسمم که بگو بذار من از این حسین آقا این به عشق کی اینجا مغازه زده
درسته.
یعنی این رابطه اجتماعی ما کمک
حس وفاداریه به وجود اومده بوده
و به خصوص که اونها هم این کار میکردن، اونها هم بعد از یه دوره‌ای به سطح اقتصادی سطح مصرف میرسن و حتی گاهگداری مشتری محلشون وارد میشه کیسهش میدادن دستش، یعنی میدونستن که این دیگه الان اومده چی میخواد، یه شیر کمچر میخواد، یه ذره پنیر میخواد، یه ذره میخواد. ما هیچ وقت اینا رو نباید بگیم که مثلا به وجود اومدن هایپرها بقالیا رو به میبره، یا همین الان شما تو منطقه ترمان نخوام مثال بزنم، ولی یه فروشگاه بزرگ هست که روبروش همین بقالیه. من 7 سال تو محله زندگی کردم، هم بقالیه زنده هستم فروشگاه بزرگه، هیچ وقت اون اینو معلوم نکرد، اونو معلوم نکرد اون مشتری خودشو داره. اونایی هم که میخوان حالا به صورت کالکشن یا گروهی خرید بکنن، خب مقصد انتخاب میکنن. ببینید علم اقتصاد علم حرکت، آدم ها وقتی حرکت میکنن که اختلافی در کار باشه، اختلاف معنادار. شما به جای که میوه فروشی سر کوچت خرید کنی، میری به بازار تربار، حتما یه اختلاف معناداری اونجاست. اگه اختلاف معنادار نباشه شما حرکت نمیکنی.
درست.
تمام کسبه باید نگاه کنن، اختلاف معناداری در خدماتتون، اختلاف معناداری در کیفیت کارتون ایجاد کنید، مردم به سمت شما حرکت میکنن. حالا یه وقتی نگاه کنی حرکت مغرومه صرفه نیست، یعنی مثلا نمیارزه طرف بکوبه به قول خودمون پشت بری هایپر، ترجیح میده یه حرکت کوچکتری رو انجام بده، از اون فروشگاه محلیش خرید بکنه.
درسته.
و این علم حرکت که اون چیزی که بهش میگفتیم سالهای سال جاده ابریشم، جاده بود که توش حرکت اتفاق میافتاد. چرا حرکت اتفاق میافتاد؟ به خاطر اینکه در سر جاده ابریشم سوژو، حالا جنس ها خیلی ارزشش در مقصدش فرق داشت، این اختلاف انگیزه حرکت میداد.
البته آقای دکتر شما فکر کنم اینم موافق هستین که الان ما سه تا رقیب داریم تو خرده فروشی که در ایران هم شروع شده، خرده فروشی های سنتی، همین بوتیک ها و بقالی هایی که از قدیم بودن، هایپر مارکت ها و الان فروشگاه های آنلاین در واقع ای کامرس که دارن میفروشن و الان این سه تا در همه جای دنیا با هم رقیبن، یعنی فروشگاه های هایپر مارکت هم شروع کردن کارهایی برای رقابت با فروش های آنلاین انجام دادن و اونها هم شروع کردن کارهایی رو با اینا انجام دادن. مثلا تا دو سه سال پیش همه فکر میکردن آینده فروش اقلام دیگه آنلاینه، ولی آمازون پارسال با خرید یکی از بزرگترین فروشگاه‌های فیزیکی محصولات غذایی اینو یه مقدار بحثو عوض کرد که نشون داد که پلتفرم‌های فروش آنلاین هم دارن میان به سمت اتفاقا مغازه‌های فیزیکی. پس خیلی پیچیده است این حوزه و خیلی حوزه قشنگیه.
شاید دلش این باشه که ببینید ما وقتی از سنت به مدرنیته میریم به سنت بر نمیگردیم، به پست مدرن یا نیو کلاسیک یا سنتی بذار مثال بزنم. ما بچه بودیم
تو خیلی کوتاه باشه
خیلی سری میگم، ما بچه بودیم تو کوچه فوتبال بازی می‌کردیم، خب میشه سنتی. بعد مدرن شد اومدیم نشستیم پای تیوی گیم، وقتی از این پا شدیم رفتیم پای ایکس باکس، نمیدیم دوباره تو کوچه، یعنی حرکت رو آوردیم مدرن کردیم. فروشگاه های نوین هم همین جنسن، فروشگاه های سنتی دیگه کاملا الکترونیکی نخواهند شد، ممکنه یه بخشیش سفارشش الکترونیکی بشه، ممکنه بشه که شما حرکت کنید سیستم دلیوری فروشگاه به سمت شما حرکت کنه، ولی هیچگاه در برابر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فروشگاه داری حذف نشه
چون تجربه خرید متفاوتی رو به مردم منتقل میکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار و خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم که همراه ما بودید. برای همه شما خدا رو آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
تابلوی باغدار، برنامه برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی.
چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر.
هر شنبه تا چهار شنبه
ساعت 16 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بخش هایی که خواهید شنید:
خبر خوب، آشتی با تولید،
راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز و پویش معرفی تولید کنندگان برتر. رادیو اقتصاد.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
به سقف خونمون پر از خنده و شادیه، چون دور همین خوشحالی نگاه هم میکنیم و از گرم بودن خانواده لذت میبریم. چشمامونو میبندیم و خیالمون پر از راحتیه. چون ما تصمیم گرفتیم تو خونه بمونیم و زنجیر انتقال کرونا رو پاره کنیم و کرونا رو به خونه نیاریم. نه مبتلا بشیم و نه کسی رو مبتلا کنیم. ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم.
همیشه جای شکرش هست همه چیمون، از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، حسه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
که در خانه عمرم شب و روز تا نفس هست علی گفته علی بنویسم، تا نفس هست علی گفته علی بنویسم. نور از علی سیاد علی ولی کلی قوم این هج علی، ما را به دلای علی برسان یارم، به ترنم ناد علی یارم، به ترنم ناد علی. آینه حی خبیری علی، خورشید زهر قدیری علی، از صبح ازل تا شام ابد تنها مولا تو امیری علی، تو امیری علی، تو امیری علی. علی حب الجنه، قصی النار والجنه، قصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب الجنه، قصی النار والجنه، قصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
خلیج فارس، قشم، خزر، مکران، جملگی، جهش برای سرمایه گذاران، مستند گنج پنهان. بررسی ظرفیت‌های اقتصادی سواحل ایران هر پنج شنبه ساعت 12 FM ردیف 98 مگاهرتز. اینجا رادیو اقتصاد. وبگاه رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir، سامانه پیام کوتاه 30,036,37. گنج پنهان.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ادامه کل صدای استان‌ها با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند.
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پور شریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن اینکه در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برایمون غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیتهایی که استرس ما رو زیاد میکنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمعهای پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعت‌هایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهمه از نبایت‌ها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم، خواب خورد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفس‌های عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس